اتفاق شما عزیزان. قطعه زیبا رو میشنویم، بعد با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما خواهیم بود. قطعه خلسه رو شنیدید از آلبوم سراب از استاد احمد پژمان. در برنامه امشب نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره اندیشه موسیقایی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، قراره که همونطور که شما در ابتدای برنامه اعلام کردید، درباره یک رفتار انسانی و تحلیل این رفتار انسانی، یعنی موسیقی که رابطه تنگاتنگی با هر لحظه زندگی ما داره، صحبت کنیم. تحلیل کردن موسیقی، چون تنوع موسیقی در دنیا زیاده و ما به عنوان یک ایرانی موسیقی ایرانی رو میشنویم، ولی علاقمند هستیم به موسیقی غرب، به موسیقی خاور دور، و خیلی جالبه که تحلیل کردن اونها باعث میشه که ما درک و دریافت بهتری داشته باشیم از موسیقی. در خدمت شمایی.
بله، در واقع اندیشه موسیقایی و اندیشیدن در مورد موسیقی رو میخوام از بانی سوید، از کتابش استفاده بکنم.
بله.
که با یک ضرب المثلی در زبان شونا از زیمبابوه یک ضرب المثلی رو نوشتن به اسم، با این عنوان که کسی که میتونه صحبت بکنه الزاماً آوازم میتونه بخونه. ببینین، در شروع اندیشه موسیقایی و یا موسیقایی بیاندیشیم اثر بانی سوید سعی میکنه که اینو به صورت یک معنایی در بیاره، یعنی به این شکل بحث رو شروع میکنه که ما اومد تو زندگی خودمون برای موسیقی یه معنا و کاربردی داریم، یعنی ماییم که موسیقی رو بهش اسم میدیم و معنا میدیم
و انتخابش میکنیم. شنیدن.
بله، انتخابش مرحله دومه. بله. تو مرحله مخاطبه دیگه، یعنی مخاطب میاد یه اثر انتخاب، ولی بس تو قسمت اوله که من راجع به همون رکن سوم موسیقی خیلی میخوام
یعنی محتوی.
توجه شنوندگان رو واقعا به این جلب بکنم که این صوت و ریتم نیست که به تنهایی میتونه در با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. اون بعد سومی که حالا به قول سعدی میگه هرچه ما را لقب دهندانیم، اون لقبی که الان اون اثر داره چی هستش. عموما در سراسر دنیا انسان‌ها، همونجوری که به درستی هم اشاره کردین، در باب موسیقی تفکرات خیلی متفاوتی دارن و خب برای موسیقی هم یک معنا درست کردن.
بله.
برای موسیقی یک کاربرد درست کردن و حالا تو بخشی هم من کاربرد رو از کارکرد جدا میکنم، یعنی کاربرد این هستش مثلا این موسیقی برای یه مراسمی هست، این موسیقی برای شادیه، این موسیقی برای تولد یه نوزادی هست. ولی خب ما بحثای کارکردی رو ازش جدا میکنیم به این دلیل که خب قطعا کارکرد یک موسیقی که برای تولد یه بچه هست این به تنازع بقا می انجامه و کارکرد عموما اون مفهوم های خیلی عمیق و گسترده تری هست که میتونه مثل منبعی باشه برای کاربرد. در واقع سوالات زیادی پیش میاد، یعنی توی مرحله اول سوال پیش میاد خب این معناها رو ما به چه شکل انتخاب میکنیم، این معناها عموما به چه شکل به موسیقی میچسبن. من حالا واقعا از همین کلمه چسبیدن میخوام استفاده بکنم که عموما این معناها هستن که انگار موسیقی خودشون انتخاب میکنن. حالا معمولا در باب موسیقی میگن این موسیقیه که حالا پدیده انتزاعی هستش.
بله.
و این انتزاعی بودنشو من قبول ندارم. البته انتزاعی یعنی که هیچ معنایی نداره و میشه هر چیزی براش گذاشت. من میخوام حتی عمیق‌تر از این موضوع برم. اگر موسیقی که حالا در بخش ابتداییش از حنجره انسانی در از ازل تا امروز به وجود اومده و سازها که با اون کلمه درست اینسترومنت یعنی وسیله تقلید کردن از این صداهای انسانی، موسیقی در واقع صدای انسانیه. میخوام اینجوری بیم بگیم که پس موسیقی انتزاعی نیست، یعنی یه چیزی نیست که درسته ما ممکنه اینا رو بیم توی حصارهایی هم بذاریم بگیم خب این اثر بیاد از امروز معناش این بشه، کاربرد براش پیدا میکنیم. این کاربردها زمانی اون اثر حتی در موسیقی پاپ که یه موسیقی به نظر من خیلی ملموسی هستش، اون اثر در جایگاه درست خودش نشسته باشه، یعنی در یک حالت خیلی دقیقی به اصطلاح و حالا بخوایم بگیم در یک ترانزیسیون دقیقی، در یک هماهنگی دقیقی با اون تولید کنندش قرار بگیره.
ملی.
دیگه واقعا باورتون بشه که دیگه شعر و کلامش هم شاید حتی مهم نیست، یعنی اینقدر میتونه تأثیر
یعنی
گذار باشه،
یعنی اون موقع که میتونه هویت پیدا کنه.
هویتش رو من از جمله شما میخوام اینجوری استفاده بکنم بگم که هویت اصلیش رو پیدا بکنه.
بله.
یعنی ما وقتی پیدا بکنیم یا اون آهنگساز، چون آهنگسازا عموما چیزی از خودشون در نمیارن، به قول حالا پیکاسو که تو میگه من عموما چیزا رو پیدا میکنم، ایده ها رو پیدا میکنم. پس بنابراین بس بر سر این هستش که چطور میشه این موسیقی ها رو در حالا از هستی اینا رو کشف کرد و اگر درست کشف شده باشن دیگه واقعا متن حتی میتونه هیچ کمکی هم به اینا نکنه.
بسیار خوب. خب بازم قراره که از این آلبوم قطعی رو بشنویم آقای دکتر.
بله، پیشنهاد کنم که ترک دو رو بله. از بزرگمرد ایرانی احمد پژمان بشنویم به اسم هاپ یا امید.
قطعه امید رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه نیستان در خدمت شما دوستداران موسیقی خواهیم بود. قطعه بسیار زیبا و خیال انگیزی رو شنیدید با نام امید از آلبوم سراب از ساخته های استاد احمد پژمان. در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره اندیشه موسیقایی صحبت کردیم و مطالب بسیار خوبی رو از آقای دکتر مرآتی شنیدیم. خب آقای دکتر، جنبندی بفرمایید با توجه به این موضوع که بسیار گسترده است. تصور بنده اینه که بتونیم چند برنامه رو در خدمت شما باشیم و درباره همین موضوع صحبت کنیم.
بله، من سعی کردم در همین برنامه اول که طبق فرمایش شما قطعا ادامه خواهد یافت، در یک چارچوب نظری از بانی سیویت شروع بکنم، ولی بله. خب تحلیل‌های خودم رو در کنارش می‌بینم و سعی میکنیم که حالا به معنا و مفهوم موسیقی و عموماً اندیشه موسیقایی، یعنی یک رابطه متقابلی داره مخاطب موقعی که موسیقی رو میشنوه و تولید کننده که موسیقی رو میسازه. سعی میکنیم برنامه رو به درستی ادامه بدیم.
سپاسگزارم از حضور بسیار ارزشمندتون. از شما شنوندگان گرامی برنامه نیسان هم سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. من با آقای دکتر مرآتی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر آقای دکتر. خدا نگهدارتون. در خدمت شما هستم تا انتهای برنامه نیسان.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
سپاسگزاریم که تا این لحظه نیستان رو شنیدید. میرسیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهیخته شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه آنچه که راجع به تفاوتها و شباهتهای راس پنجگاه و ماهور برای شما در جلسه پیشین سخنانی گفتیم و نواختیم، اکنون ادامه اون رو پی میگیریم. در راس پنجگاه گوشه های دیگر هم اجرا بشود و البته اشاره به پنج دستگاه یا پرده گردانی به پنج دستگاه دارد که یکی سگاه است از طریق گوشه زابل، از طریق راک ها و گوشه هایی که در همایون نواخته می شود به همایون، همچنین به شور و آنگاه از طریق پنجگاه به نوا و خود راست هم که یکی از مقام های قدیم ایران بوده است. Thank you. اشاره به نوا. آنچه برای شما نواختیم در ادامه بحث پیشین مقایسه و تفاوت‌های دستگاه راست پنجگاه و ماهور بود.
از استاد کیوان ساکب بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با حضور گرم و صمیمی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. هر جای ایران عزیز که هستید تندرست باشید و لحظه هاتون با آرامش سپری بشه. امیدوارم مجموعه بخشی که امشب تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 39. این برنامه شاعران کمتر شناخته شده قرون پنجم تا هفتم.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 39 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به شاعران توانایی که کمتر شناخته شدند می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
یکی از شاعران کمتر شناخته شده قرن‌های پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری، ابو عبدالله محمد ابن عبدالملک معزی نیشابوری است. او از شاعران استاد و زبان‌آور خراسان بود و از فصیحان نامدار آن خطه به شمار می‌رفت. مدتی در دربار سلجوقی عنوان امیرالشعرایی داشت و شاعر مخصوص ملکشاه سلجوقی بود. می‌گویند سبب فوت او تیری بود که ناگهان از کمان سلطان سعید خارج شد و بر جگر او نشست و شاعر را مدتی به بستر بیماری انداخت تا آنکه سرانجام درگذشت. معزی خود در آثارش اشاره کرده که از زخم پیکان شاه چندی بیمار بوده و امید عافیت نداشته است و بعدها هم که بهبود یافته همواره آثار آن پیکان در سینه او جای داشته و وی را عذاب می داده است. خاصیت عمده شعر معزی سادگی آن است. اون معانی فراوانی را در الفاظ ساده و خالی از تکلف ادا می کند و به این وسیله شعر او از شعر دیگر شاعران هم دورش متمایز می شود. یکی از شعرهای او را مرور می کنیم. چه گویی اندر این چرخ مدور، کزو تابد همی مهر منور. چه گویی اندر این اجناس مردم، به تصویری دگر هر یک مصور. یکی را از شقاوت داغ بر دل، یکی را از سعادت تاج بر سر. یکی را از سیاهی قیرگون بال، یکی را از سپیدی سیمگون پر. چه گویی اندر این تاریک مرکز، کزو خیزد نبات و گوهر و زر. گرفته صد هزاران کالبد را، به درد و داغ در آغوش و در بر. چه پنداری که چندینی عجایب، به وصفندر یک از دیگر عجبتر. کرا باشد چون این اندیشه ممکن، کرا باشد چون این گفتار باور. خداوندی نگهبان و نگهدار، خداوندی توانا و توانگر. یکی از عدل او در چاه زندان، یکی از فضل او بر تخت و منبر. حقیقت دان که بی فرمان او نیست، به عالم نقطه ای از نفع و از ضر. گواهیده که بی تقدیر او نیست، به گیتی ذره ای از خیر و از شر. از آن روزی تفکر کن که ایزد، به حق باشد میان خلق داور. به توفیق و به تأیید الهی، مراد بندگان گردد میسر.
پرده دیگر مکن راه مگردان کنی، پرده دیگر مکن و را مگردان کنی، پرده دیگر مکن و را مگردان کنی، پرده دیگر مکن و را مگردان کنی.
یکی دیگر از شاعرانی که در قرن‌های مورد بس، یعنی قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم کمتر شناخته شد، عمعق بخارایی است. او از استادان به نام ماوراءالنهر در اوایل قرن ششم هجری است. تخلص او را برخی عمیق یا عمیقی نوشتند. علت اصلی این اشتباه نیافتن معنایی برای کلمه عمعق است. برخی از تذکره نویسان نوشتند که عمعق بیشتر از 100 سال عمر کرده، اما در آخر عمر منزوی بوده است. وفات او را در کتابی 542 و کتابی دیگر 550 هجری نوشتند. این شعر از مشهورترین اشعار عمعق است. نام همت مخلوق اگر به دست قضاست، چرا دل تو چراگاه چند و چون و چراست؟ بلاست جستن بیشی و پیش دستی باز، همیشه همت ما مبتلای این دو بلاست. به جد و جهد نیابد زیادت و نقصان، هر آنچه بر من و تو کرد کار قضاست. به هیچ حال من از زیر بند تو نجهم، به هر صفت که بدارد مرا خدا سزاست. شاعر دیگر در قرنهای مورد بحث تاج الشعرا محمد ابن علی سوزنی است. سوزنی با شاعران مشهور دوره خود از قبیل سنایی و انوری همواره در جدال بوده و آنان را به تیغ زبان خود آزرده است. اما نقل شده که در پایان عمر دست از بدزبانی و هجر و هزل دیگران برداشته و استغفار کرده و گوشه‌نشینی اختیار کرده است. از اشعار اوست: زربدی که تو دانی هزار چندانم، مرا نداند زانگونه کس که من دانم. با آشکار بدم در نهان ز بد بترم، خدای داند و من ز آشکار و پنهانم. مرا نماند روزی هوای دامنگیر، که بیگناه برآید سر از گریبانم. برق دین مسلمانی ای مسلمانان، که چون به خود نگرم نیک بد مسلمان. رشید وطوات نیز یکی دیگر از شاعران دوره مورد بحث بود که به اندازه تواناییش در شعر مشهور نشده است. تخلص رشید به وطوات از بابت کوچکی جسه او بود. وطوات نام مرغیست از جنس پرستو که رشید وقتی آن نام را برای تخلص خود برگزید باعث ایجاد بعضی متاعبات درباره او نیز شد. رشید وطوات در طول زندگی خود با عده‌ای از مشاهیر